أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این مسئله را من با شقوق مختلفش یادم یکی دو سال پیش در صحن مسجد عرض کردم، منتها هم حافظه خیلی از عزیزان به همه جزئیات او فکر میکنم وفا نکنه و همه اون جزئیات تو ذهنشون نمونده و از طرفی برای بعضی از افراد هم این مسئله محل ابتلا به تازگی ممکنه شده باشد یا بشود، لذا مسئله رو تکرار میکنم، چون مسئله صحیح و باطل بودن نماز در اون مطرحه. و اون مسئله اینه که کی نماز رو صندلی میشه خوند؟ تا من احساس خستگی کنم یا احساس کنم که پام یه خود درد گرفت پشت صندلی بخونم، آیا این درسته یا درست نیست؟ گاهی به نظر میاد که این تعداد صندلی های تو مسجد وفا نمی کنه، اگه چند تا بیشترم بود مثل این که مشتری نشستن روش وجود داشت. این نمیگم حتما این توقع بیجاست، ولی در این حال این که بعضی از افراد رو صندلی مجال پیدا نمی کنه بخونن، رو زمین نماز می خونن، خود این نشون میده که پس باید مسئله بیشتر شکافته بشه، چون اگه وظیفهش پشت میز خوندن باشه رو زمین بخونه نمازش باطله، اگه وظیفهش اون باشه. پس باید مسئله رو خوب دانست و در اینجا تکلیف رو شخص نسبت به خودش بداند که چیست. ما در حالتی که بتوانیم تمام نماز رو خوب دقت کنید، مسئله امشب به پایان نمیرسه، من بخشیشو امشب میگم، بخشیشو مجبورم شبهای آینده عرض کنم. اگر کسی بتواند نماز خودشو با رعایت همه شرایط و ضوابط بخواند، در این وقتی که نماز مشخص شده براش، مثلا در نماز ظهر و عصر مشخص شده که بین زوال یعنی نیمروز تا غروب آفتابه، تو این فاصله اگه بتواند یه نمازی که در او حداقل واجبات رعایت شده باشه بتواند چنین نمازی رو بخونه، باید بخونه، ولو اینکه این توانایی فقط مربوط به بخشی از وقت باشه. یعنی مثلا اگر ساعت 4 بعد از ظهر بخونه میتونه یه نماز بخونه ایستاده و با اکتفا به تمام واجبات. این شخص حق ندارد برای رسیدن به ثواب جماعت اول وقت بیاد و تو مسجد نماز بخونه. این وظیفهش نماز فراداست. چرا؟ چون اون نماز فراداش نماز صحیحه، همه ارکان و واجبات رو تونسته انجام بده. اما اگه به خاطر جماعت بعضی از واجبات نماز رو نمیتونه انجام بده، اصلا نمازش صحیح نیست. تا بخوایم بگیم فضیلت جماعت یا ثواب جماعت رو درک میکنه، ثواب جماعت برای کسیه که نمازش صحیح باشه، ولی من به حساب اینکه به جماعت برسم چون ثواب زیاده فعلا وضو ندارم، برم به جماعت برسم که ثواب جماعت رو درک کنم، این چه صورتی داره به نظر شما؟ خب یه دلاراستی شدم، ولی نماز که نخوندم. همونطور که اگر من بی وضو وایسم جماعت بخونم به نیت اینکه ثواب جماعت رو درک بکنم، اینجا هیچ ثوابی نه از جماعت نه از نماز به من نمیدن، حتی اکثر ثواب چند تا ذکر میدن که این ذکرم تو غیر حال نماز میشه بگه شخص. اگر اینجا این چنینه، در بحث ما هم این گونه است. اگر کسی میتواند ایستاده بخواند با اکتفا به واجبات، ولی باید فرادا بخونه، اونم مثلا توی وقت خاصی، اگر این چنین شد این شخص نمازشو بذاره یه زمان دیگری در داخل وقت بخونه، ولی بعضی از اون واجبات رو ترک بکنه، این شخص اون نمازش صحیح نیست و باید نماز رو مجدداً در همون قسمتی که میتواند به صورت کامل بخواند. خب این قاعده رو تو ذهنتون داشته باشین تا آخر به درد بحث ما میخوره و این مسئله به خیلی مسئله های دیگه. اگر کسی فعلا از سجده شروع میکنیم، اگر کسی دکتر بهش گفته رو صندلی نماز بخون، این باید از دکتر بپرسه مشکل من چیه. مشکل اینه که حالت سجده برای من ضرر داره، یعنی روی استخوان زانو من نباید فشار بیاورم، یا اینکه نشستن بین دو سجده برای من ضرر داره، یا هر دو اینها، کدوم یکیه؟ اینا با هم تفاوت میکنه. بعضی از اوقات دکتر میگه شما نباید بین دو سجده بنشینی، اون نشستن برای شما ضرر داره، لذا بشین صندلی. دکترای ما حتی متدینینشون خب مسئله بلد نیستن، باید شما بپرسید که خب اون نشستن بین دو سجده اگه من به جای دو زانو چهار زانو بشینم یا پامو دراز کنم ایرادی داره؟ اگر گفت اصلا رو زمین به هیچ وجه نباید بشینی، اگر این چنین بود ولی حالت سجده برای شما ضرر نداشت، در اینجا باید نماز رو نمیتونید شما به این صورتی که الان تو مساجد هست به این شکل نماز بخونید. اگر فقط نشستن بین دو سجده برای شما ضرر داره، اونم همه نوع نشستن، اگه بعضی از انواع نشستن ضرر نداشته باشه شما اونجوری بنشینید. یعنی مثلا شما دو زانو اگه براتون ضرر داره، خب چهار زانو بشینید بین دو سجده، اگر چهار زانو هم ضرر داره پاتون رو دراز کنید، بنشینید پاتون دراز کنید، پاتون بگید تو بغلتون، الان هر کدوم از شما آقایون یه جوری نشستید، منهای تکیه دادن. اگر شما سر نماز شما به این شکل بنشینید، تو هر وقتی که وظیفتون نشستنه، یعنی بین دو سجده و به هنگام تشهد و سلام، هر کدام یک از شما اینجوری که نشستید بنشینید، عرض کردم تکیه دادن کنار بگذارید، این شکل نشستن کافیه، حتی دو تا زانوتون رو بغل بگیرید اب نداره، یه زانوتون رو بغل بگیرید بیارید بالا، اون یکی پاتون دراز میخواد بکنید. مهم اینه در نشستن بین دو سجده کامل بنشیند شخص و پشتش هم خمیده نباشه، به صورت عادی صاف باشه پشتش. منظورم این نیست که عصا قورت داده باشه، من یعنی نگن خمیده نشسته، بلکه کامل بنشینه. اگر میتواند شخص این چنین بنشینه، وظیفش نماز عادی منتها دو زانو نشینه بین دو سجده، یه جور دیگه بنشینه. اما اگه دکتر بگه شما اصلا نباید بنشینی رو زمین، همیشه باید رو صندلی بنشینی، ولی مشکلت فقط نشستن بین دو سجده است، در این صورت وظیفه شما اینه که سجده عادی بروید، یه صندلی بذارید پشت سرتون یا یه چهارپایی، بین دو سجده بنشین رو چهارپاییه، رو صندلیه، و برای سجده بعدی حالا اقدام بکنید. و الا اگر شما سجدتون هم پشت میز انجام بدین، اصل نمازتون باطله. روشن شد؟ پس از آقای دکتر میپرسید که من مشکلم سر چیه؟ اگه گفت نشستن، باید بگی چه جور نشستن. اگر نشستن های عادی ضرر داره، شما یه جور دیگه باید بنشینید رو زمین و صورتی که ضرر نداره. اما اگر همه نوع نشستنی ضرر داشت، اون وقت سجدتون عادی انجام میدید، بین دو سجده میشین رو صندلی. این مال مشکل نشستن.
اما اگه مشکل نیست که باید به زانوتون فشار نیارید، ولی میتونید مثلا چهار زانو بنشینید. حالت سجده نباید باشه که فشار رو کشکک زانو مثلا بیاد. اگر این چنین هست، وظیفه باز باید توجه بشه که اگه به اندازه فقط ذکر واجب شما تو سجده بمونید ضرر نداره، باید شما این چنین بخونید نماز رو، توجه کنید، به ذکر واجب اکتفا کنید. اما اگه اصلا نباید فشار بیاد، فشار بیاد برای شما ضرر داره. اینجا اون وقت شما سجده برشتون به این شکل واجب دیگه نیست، ولی بین دو سجده اگه بتوانید رو زمین بنشینید باید بنشینید. توجه کردید؟ باید بین دو سجده بنشینید زمین. اونجا وقت میتونید که حالت سجده براتون ضرر داره، شما سجده رو پشت همین میزها شما سجده کنید، ولی بین دو سجده بنشینید زمین. البته اگه کسی هم براش حالت سجده ضرر داره، هم نشستن بین دو زانو، اونم تو همه حالاتش، وقت اون میتونه پشت این میزا بشینه. کدومی که از آقایون و خانوما همه این تو کدومی که از این دستجات قرار میگیرن من نمیدونم، ولی به هر صورت این مسئله رو باید به این شکل بدانن افراد. یه مقدار این مسئله ادامه داره، من این مقداری که گفتم انشاءالله فرد شب خلاصش رو تکرار میکنم و اون اضافه ترش رو هم اگر عمری و توفیق بود به عرض شما عزیزان و سروران خواهم رساند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. تلاوت کردیم آیات اواسط سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام را. خب این آیات نکات خیلی زیادی رو در بر داره که ما ازش بتونیم استفاده کنیم. همه آیات قرآن دارای نکات و مطالب فراوانش، چه ظاهرش چه باطنش، ولی بعضی از آیات برای ما آموزنده تره به دلیل ظرفیت ما و وضعیت ما. و الله حضرت رضا علیه السلام در روایتی فرمود که من هزار بار قرآن رو ختم کردم. هزار بار خیلیه. هزار بار قرآن رو ختم کردم در یه لباس، که اون لباس رو حضرت دادن به دعبل خزائی. شاعری بود که شعر میگفت، او از حضرت درخواست کرد که یه لباسی بدید به من که من این لباس رو کفنم بکنم، لباس خودتون. حضرت این یه لباسی به او دادن که در او هزار بار ختم قرآن کرده بود، دادن حضرت بده بل. حالا تو لباس های دیگه از چند با ختم قرآن کرده نمیدونیم. اون لباس رو البته بعد که دهبل آمد قوم، قومیا به تبرک لباس خودس از چنگ او در آوردن و تکه تکه کردن، بین خودشون تقسیم کردن. مردم به این چیزا که میرسن دیگه بحث حرام و حلال رو خیلی توجه نمی کنن. خب از سابق ایام اینجور بوده. الان هم اگر کسی تو حرم حضرت رضا علیه السلام یا سایر اعتاب مقدس یه عنایتی بهش بشه، مردم بفهمند، خلاصه بله تیکه بزرگش گوششه تقریبا، اونجا همچی اتفاقی میفته. لذا خدام خیلی سریع میان اون فرد رو خلاصه جدا میکنن از جمعیت. خب داره که حضرت فرمود که من هر بار قرآن ختم میکنم یه مطالب جدیدی از این قرآن می آموزم. منبع علم ائمه علیهم السلام هم قرآنه، ولی اونا یه فهمای دیگه از این آیات دارن که ما اصلا در اون مرتبه اساسا ادراکمون نمیرسه. این کتاب این گونه است که هرچه در جرفای او کسی فرو برود، البته به طریق صحیح، هنوز مطلب نو و جدید داره برای اشخاص. خب ما از این آیات حالا چیا میتونیم بفهمیم؟ این آیات رو میخونم، یه خود از بعضی از قسمتهایی که میخواستم بگم صرف نظر میکنم. و برزو لله جمیعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. خب همه رو خدای متعال در قیامت همه رو جمع میکنه، یه چیزی از قلم و کسی از قلم نمیفته. و برزو لله جمیعا، خب اون روز چه اتفاقی میفته؟ فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. در مسیر زلالت یه عده امامند، یعنی پیش رو پیش گامند، یه عده‌ای هم میگن ما حرف این آقا رو، حرف این شخص رو میشنویم، مرید او. بله، اونایی که امام زلال هستند، اونایی که پیشوای در زلالت هستند، اینا آدمایی هستند که حق رو میفهمن ولی حاضر نیستن قبول کنن. اینا رو قرآن بهشون میگه مستکبر. ضعفا یعنی اونایی که اصلا توی وادی ها میگه من حرف اینو میشنوم هر چی میگه. اونجا همه رو که خدا جمع میکنه، این افراد تابع از اون مطبوعها، از اون پیشگامان و اون پیشروها و امامان، امامان زلال میپرسن، بهشون میگن که انا کنا لکم تبعا، ما پیرو به شما بودیم. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء، حالا اینجا شما میتونید یک کاری بکنید که ما گرفتار عذاب خدا نشیم، ولی یه بخشی از عذاب خدا نصیب ما نشه. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اگه خدا به ما راه فراری نشون میداد، راهی که میتونستیم خلاص بشیم، ما به شما میگفتیم، ولی سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. اما الان هیچ فرقی نمیکنه چه صبر کنیم، چه جزع کنیم، چه بیتابی کنیم، چه تاب بیاریم، چه اعتراض کنیم، چه اعتراض نکنیم، اونجا هیچ راه فراری نیست. دنیا اینجوریه، مشکلاتش، مشکلات دنیا به این صورته که اگر به کسی وارد شد اون مشکل، در برابر این مشکل صبر کنه، مشکلش به همون اندازه ایست که هست. اما اگر کسی در برابر مشکل مادی که براش پیش میاد بیتابی بکنه، شروع کنه شکایت کردن، گلایه کردن، وقتی این کار رو میکنه مشکل خودش رو خودش اضافه میکنه. یعنی وقتی شما بیتابی نمی کنید، تحمل میکنید، شکیبایی به خرج میدید، تو دنیا آخرت حسابش درست غیر از اینه. تو دنیا اینجوریه که خدا به هیچ کس هیچ مشکلی رو نمیده مگر اینکه قدرت تحملش هم میده. این معناش نیست که افراد در برابر مشکلات، مشکل واسهشون ساده میشه. بالاخره مشکل اسمش روشه، یعنی مشکله، ولی سخته. اما این سختی رو اگر شما نسبت بهش شروع کنی گلایه کردن، بیتابی کردن، هی راجع بهش فکر کنی، هی راجع بهش شروع کنی نق زدن، قر زدن، وقتی اینجور باشی ظرفیت خودت میاد پایین. وقتی ظرفیت میاد پایین مشکل که حل نمیشه، چون ظرفیت شما کاهش پیدا کرده، بیشتر بهت فشار میاد. دنیا اینجوریه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا به هیچ کس هیچ مصیبتی رو وارد نمیکنه مگر اینکه به اندازه اون مصیبت صبر بر اون مصیبت رو بهش میده. منتها این باید از اون صبر استفاده کنه. توجه کردید؟ خدا کسی رو بهش مشکلی نمیده که نتونه تحمل کنه. دنیا اینجوریه. لذا صبر در برابر مشکلات خودش یکی از راه‌های حل مشکله. حل مشکل به این صورت که نه اینکه مشکل از اون ور حل میشه، چون ظرفیت شما با این صبر کردن کاهش پیدا نمیکنه. الان وضعیت بهتره تا اون وقتی که شما شروع کنی به نالیدن، به بیتابی کردن. این روایات فراوانی داریم تو این زمینه. اما تو آخرت اینجوری نیست. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. تو آخرت شخص وقتی گرفتار عذاب خدا شد، نستجیر بالله، خدا به آبروی سید الشهدا علیه السلام، هیچ یک از ما رو نه در عالم برزخ و نه در صحنه قیامت ما رو گرفتار این عذابها نفرماید. اونجا اینجوریه که اگه کسی گرفتار شد چه صبر کنه چه جزع کنه، اصلا کسی ظرفیت تحملش رو نداره. خدا از اول تو کاسه شخص میذاره یه چیزی که از ظرف او بزرگتره. لذا اونا امامان زلال که مطبوع واقع شدن، دیگران ازشون تبعیت کردن، اونا به پیروان میگن سوا اون علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. راهی گرفتاری نداره. خب این از آدم ها که با هم حرف میزنن. آیات دیگری در قرآن داره که لحن گفتارها خیلی تندتر از اینه. اون افرادی که تابع بودن ریش و قیچی رو سپرده بودن دست دیگری، تو امر دین داری، تو امر دین سپرده بودن، هر چی شما میگین. اونا وقتی میبینن که اینا آدم های ناجوری در اومدن، تو قیامت شروع میکنن به لعنت کردن و نفرین کردن و از همدیگه تبری جستن، و بحث بالاتر از اینا هم هست. البته من اینجا این تذکر رو بدم، بحث تقلیدی که ما داریم داخل در این مبحث نیست. چرا؟ چون اینا اون تقلیدها و اون تبعیتهایی که اصلا مستند به خدا و پیغمبر و امام معصوم نیست. اما اگر خود ائمه علیهم السلام ما رو راهنمایی کرده باشن که آقا شما از افراد میتونید تقلید بکنید، از فقها ها میتونید تقلید کنید، فقها های واجد شرایط، اگر این چنین شد، اونم فقط تو کجا؟ توی احکامی که اختلافیه، نه تو باز تو احکامی که غیر اختلافیه، تو عقاید که اصلا نباید انسان تبعیت و تقلید بکنه، تو احکامی که اختلافیه، تو اونجاها اگه ما تقلید بکنیم، این به دلالت و راهنمایی ائمه علیهم السلام. لذا اون تبعیت، تبعیت در مسیر هدایته، نه تبعیت در راه زلالت و گمراهی. اینا آدم هایی هن که تبعیتشون نه بر اساس راهنمایی خدا و پیغمبر و امام معصوم بوده. اینا همینجوری گفتن این یه آدمیست که خوشش اومده. حالا از طرز حرف زدنش بعضی از اوقات افراد یه دفعه شیفته اون میشن. یکی از مشکلاتی که تو عالم از سابق بوده، الان هم هست، بعدم خواهد بود، اینه که آدمایی که قدرت سخنوری بالایی دارن، خوب میتونن حرف بزنن، ادبیات قوی دارن، بعد یه مدتی چون خوب بلدن مطلبو به قول قدیمی ها گله هم بندازن و درست حرف بیان بکنن، بعد یه مدتی خودشون هم توهم برشون میداره که حالا دارن حرف خوبم میزنن، چون خوب حرف میزنن فکر میکنن حرف خوبم میزنن، لذا رفته رفته میشن نظریه پرداز، لذا رفته رفته میشن یا آدم هایی که مریدی دارن برای خودشون. توجه میکنی؟ از سابق این بوده، الان هم هست. توجه کردی؟ الان هم هست. خیلی ها فریب همین قدرت سخنوری و پشت هم اندازی شخص رو میخورن. بعضی ها روی چیزای دیگری، مثلا توی اعراب زیاده این مسئله که رو قوم و عشیره و قبیله خیلی تأکید میکنن، هرچی رئیس قبیله شون میگه، هرچی رئیس عشیره شون میگه. ما ایرانی ها یه مقداری، حالا قدیمی هم که اینجوری بودن، بر روی نیاکان پاکان خودشون یه حسابای باز میکردن. خب تمام این تبعیت ها بی پایه و بی ریش است، ولی در مورد تقلید این گونه نیست. و این سوال رو از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده که کسی کرد به حضرت، عرض کرد تو قرآن زیاد آیاتی داریم در مذمت و سرزنش تقلید، و اینکه خدا یهودیا رو مورد عتاب قرار میده به خاطر تبعیتشون از علماشون. چه فرقی میکنه تبعیت یهودی ها از علمای اونها با تبعیت شیعیان از فقها؟ که امام علیه السلام در اونجا مفصلا بحث میکنن، روایت طولانی است، من نمیخوام وارد اون روایت و جزئیاتش بشم، ولی به هر صورت در بحث تقلید ما بی ضابطه تقلید نمی کنیم، چون ائمه علیهم السلام ما رو ارجاع میدن، اونم تو چه چیزی؟ تو فقط بحث احکام، اونم احکام اختلافی. و الا فردا یک فرض کنید اگه آیت الله فائقی پیدا بشه بیاد به شما بگه که من استنباطم این شده که شراب حرام نیست، شما دور من خط بکشی، نه اینکه بگه خب شرابم بد نیست، کم کم حرام حلال شد، پس بیار جلو. چرا؟ چون جزء مسلمات دینه. یه وقتی چیزای اختلافیه، خب تو اختلاف آیا سه تا تسبیحات اربعه بگیم یا یکی؟ از سابق اختلاف بوده، خب تو این اختلاف جای تقلید از اونم به دلالت و راهنمایی امامان معصوم. پس این آیه ربطی به تقلید شیعه نداره. تقلیدی که شیعه میکنه، این تقلید یه جوریست که از ذمه او تکلیف رو بر میداره. خب آیه بعد، و قال الشیطان لما قوی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم. حالا این تابع و مطبوعها، این ضعفا و اون امامان زلال با هم گفتگوهاشونو کردن، تمام که میشه دیگه اینا یه مش دعوا و داد بیداد و جار جنجالی که داشتن تمام که میشه، شیطان به سخن میاد، اونی که همه آتش زیر سر اوست. میگه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. اونجا یقشو کسی نمیگیره، اون خودش شروع میکنه به این که از خودش سلب مسئولیت کنه. میگه ای اونایی که گرفتار زلالت شدید، خدا به شما وعده داد، وعده خودم حق بود، منم به شما وعده دادم، منتها من خلف وعده کردم. تمام وعده های شیطان پوچ در میاد. اگرم تو قدم های اول پوچ در نیاد، تو قدم های بعدیش پوچ میشه. لذا شما بعد میبینی هیچ صرف نداشت انتخابش. اگه مثلا وسوسه میکنه دزدی کن و برای چی؟ برای اینکه زندگی خوب، آرام، راحت، مناسبی به دست بیاری. کدوم آدمی اینجوری شده؟ بله، یه ورش ممکنه درست شده باشه، مثلا یه ماشین چنین و چنان پیدا کرده، خونه درندش دیرو رفته خریده، اما بعد میبینیم بچه ها تشنه خونه این بابا. بله، یک زندگی در هم بر هم، قاطی پاتی. اصلا دنیا به هیچ کس وفا نمی کنه مجموعش، اگرم یه جاهایی وفا میکنه خیلی جزئیه نسبت به کل این داستان. بیشین کنار دست این شخص و درد دلش رو بشنوی، آه از نهادش به آسمان میره، منتها این آهش رو کسی نمیشنوی، فقط ماشین مدل بالاش رو میبینه. شیطان میگه خدا به شما وعده حق داد، منم به شما وعده دادم ولی خلف وعده کردم، و ما کان علی علیکم من سلطان، ولی من که یقه شما رو نگرفته بودم شما مجبور باشید حرف منو گوش بدید. نه، من تنها کاری که کردم این بود، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من فقط شما رو دعوت کردم، من شما رو وسوسه کردم و سلام، شما به من جواب دادی اختیارم، من هی وسوسه کردم شما اومدید جلو. فلا تلومونی ولومو انفسکم، اگه میخواد ملامت کنین من شیطان رو ملامت نکنین، خودتون رو ملامت کنین، چون این همه مواردی بودن که رفته بودن افتاده بودن تو چا، شما هم دیدی فهمیدی در این حال بزن همون راه اونها رو رفتی. فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خود رو ملامت کنید. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، نه امروز من میتونم، امروز نه من میتونم به فریاد شما برسم، نه شما به فریاد من میرسید. انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، من از قبل میدونستم که تمام اون مواردی که به شما وعده کردم همه اینا همش پوچ و دروغ و باطل و علکیه، هیچی توش نیست. ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالمان عذاب علیم برای اونها و عذاب دردناک برای اونهاست. خب این دو تا آیه که خیلی تو قرآن کوبنده است، این دو آیه برای اونایی که گوش دلشون و گوش جانشون رو به قرآن می سپرند. عرضم تمام. خب شب آغاز این دهه و 20 شب به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام عرض ارادت داشتید، امیدوارم خدا این نعمت عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو برای شما و نسل و دودمان شما تا قیام قیامت پاینده بدارد. خدا رحمت کنه، استاد ما داشتیم که خیلی معتقد بود به ختم 40 روز زیارت عاشورا، و دیده بودیم ما که حوائج بسیار سخت و صعب رو 40 روز زیارت عاشورا میخوند و واقعا برآورده میشد، مقتضی نیست اینجا من بعضیشو که خودم در جریان بودم عرض کنم، اگه بخوام بگم خودش یه منبر میشه، اونایی که خودم دیده بودم. ایشون فرمود که یه وقتی ما با چند تا از دوستان و رفقا عازم سفر کربلا شدیم، شوق زیارت امام حسین علیه السلام در من خیلی شدید بود. رفتیم رسیدیم به مرز، به مرز که رسیدیم گذرنامه یه جمعی بودیم، گذرنامه همه رو مهر کردن و رد شدن. به من که رسید مأمور گفت گذرنامه تو ایراد داره. ایرادش هم یه ایرادیه که اینجا نمیشه رفت شد، باید برگردی تهران اونجا درست کنی. من هرچی اصرار کردم، هرچی اون رفقا که همراه بودن زیر بار نمیرفت. گفت من مستعصل شدم، اومدم بیرون زیر آسمان با یه دل شکسته ای رو به کربلای معلا عرض کردم یا ابا عبدالله، اگر فرصت می داشتم 40 روز زیارت عاشورا می خوندم مشکل برطرف بشه، ولی الان زمان ندارم، من اینجا. خیلی دلم شکست و با یه حال بسیار غمباری این مسئله رو گفتم به حضرت سید الشهدا. یه حالت خوابی به من عارض شد، تو عالم خواب دیدم وجود مقدس حضرت ابا عبدالله علیه السلام دارن تشریف میارن، گویا یه عبایی هم به دوش مبارکشون بود. گفت آمدن جلو، به من چیزی نفرمودن، جلوی من که رسیدن روی خودشونو برگردونن طرف قبله. یه وقت من دیدم از زیر این عبای قنداقه ای رو آوردن بیرون، روی دست خودشون گرفتن. به من همونجا فهموندن که اگه میخوای متوسل بشی و مشکلت حل بشه باید با این شیرخواره مشکلت رو حل کنی. از خواب که بیدار شدم یه توسلی کردم به این شیرخواره، همون کسی که میگفت نمیشه و همون نظام میگه میگفتن ممکن نیست، همونو به راحتی مهر رو زدن ما رد شدیم رفتیم. تا آخر عمرشم هر وقت کسی میخواست روزه بخونه دستش میرسید میگفت روزه علی اصغر رو بخونه. خب ما هم شب اول توسلمون بریم در خانه این شیرخواره که با همون دستان کوچکش گره های بسیار بزرگ و باز کرده و میکنه و باب الحوائج الالله، السلام علی الطفل الرضیع، سلام بر اون کودک شیرخواره. در مقاتل داره وقتی که آقا امام حسین فلما رجع الحسین علیه السلام وقتی از کنار القمه آمد مانند ابر بهار امام حسین گریه میکرد، کانا یکف کف و دموعه بکمه، حضرت با آستین مبارک اشکای خودش رو پاک میکرد. اتا نحو الخیم فالتفت نحو المخیم، حضرت آمد نزدیک در خیمه و قالت و قال لاخته یا اخته ناولینی به ولدی الصغیر حتی اولده، مادر بچه رو صدا نزد، شاید اون زمان زمانی بود که برای ساکت کردن بچه زینب کبرای بچه رو در خوش گرفت. آقا سید و شهدا فرمودن خواهرم بیار من این بچه رو ببوسم و او وداع کنم. بعدی گفتن همین که آقا این بچه رو گرفت به جای این که این بچه رو ببوسه برگردونه، این بچه رو با خودش به سمت میدان خطاب کند به اون جمعیت، لم ترحمونی فرحمو هذا الرفیع، اما ترامه کیف یتلظا عطشا، شما با من جنگ دارید من با شما جنگ دارم، اگر به من رحم نمی کنید به این طفل شیرخوار رحم کنید. هنوز سخن آقا به پایان نرسیده بود، ناگهان حضرت ببیند این بچه ای که توان حرکت نداره بشندد به جمعش آمد.
نگاه کنه ببینه بر گلوی نازک او تیر سشو بنشسته، مقداری از این خونه ها رو به آسمان می پاشید، بخشی از این خونه ها رو به قنداقه این بچه، مقداری از این خونه ها رو هم به محاسن خودش می مالید. می فرمود اول ما نزل بی انه بعین الله صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات الله.